بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 228، سطر 5. ثم قال به تأخیر بین الافطار و صوم لصحیحة رفاعه المتقدمه. بسر مسافرت در ماه رمضان داشتیم، این بحث رو دو قسمت کردیم. در یک قسمت بحث کردیم در اصل این مسافرت که جایز است یا جایز نیست. در بخش دوم بحث کردیم در مسافرت قبل از زوال و مسافرت بعد از زوال. در بخش دوم گفتیم مسافرت قبل از زوال باعث بطلان صوم است و مسافرت بعد از زوال باعث بطلان صوم نیست. این تفصیل رو داریم که تفصیل مشهوری هم بود. مرحوم علامه در مسئله ابتداعا همین تفصیل رو فرموده بودند، بعد قول شیخ رو تأیید کردند. بعد از اینکه قول شیخ رو تأیید کردند قائل به تأخیر شدند، که این اول بحث امروزمونه. گفتن اگه کسی مسافرت بره مخیره که روزشو ادامه بده و یا اینکه افطار کنه. اگر ادامه داد که یه غذا لازم نیست، و اگر افطار کرد غذا لازم هست. بعد مرحوم علامه مستندشون صحیحه رفاعه است که ما قبلا خوندیم، و ضمناً مقیدم میکنن این صحیحه رو به اینکه مسافرت بعد از ظهر باشه. در مسافرت بعد از ظهر میفرماید که مختار است بین افطار و ادامه، و سبب هم ذکر میکنن که چرا من مقید کردم این تأخیر رو به مسافرت بعد از زوال. میفرمان زیرا که در مسافرت بعد از زوال روایات مختلف آمده. بعضی قائل شدن که واجب است روزه رو بگیره، بعضی قائل شدن واجب است روزه رو افطار کنه. من این دو تا وجوب مختلف رو با توجه به صحیحه رفاعه به تأخیر تفسیر کردم. گفتم پس شخص مخیر است بین این که روزه بگیرد یا افطار کند. روایات در بعد از ظهر، در سفر بعد از ظهر مختلف بودند. بعضیاشون میگفتند واجب است روزه بگیرد، بعضی میگفتند واجب است افطار کند. من برای حل این مخالفت روایات و برای جمع بین این روایات از صحیحه رفاعه استفاده کردم و حکم تأخیر رو استخراج کردم و گفتم راه حل این روایات این است که بگوییم شخصی که بعد از زوال مسافرت می کند مختار است، مخیر است بین افطار و روزه، که اونی که میگه واجب است افطار یک عدل تأخیر رو داره من بیان میکنه، اونی که میگه واجب است روزه عدل دیگر رو داره بیان میکنه. من با کمک صحیحه رفاعه تأخیر رو درست کردم. مرحوم محقق اردبیلی میفرمان که این اختلاف روایات که منشأ شدن شما قول به تأخیر رو در مسافر بعد از ظهر قبول کردید، این اختلاف روایات در مسافرت قبل از ظهر هم هست، یعنی در کسی که مسافرت می کند قبل از ظهر، در اونم درباره اون هم دو جور روایت داریم. یه روایت میگه که روزه بگیرد، یه روایت میگه که افطار بکند. پس همین تأخیری که شما در مسافر بعد از ظهر از صحیح رفاعی استفاده کردید، همین تأخیر رو درباره مسافر قبل از ظهر هم باید استفاده کنید. پس این که مقید کردین تأخیر رو به این که مسافرت بعد از زوال باشه، تغییریست بی‌جهت. این اشکال مرحوم عقل. صفحه 228 سطر 4. شما مقاله، یعنی مرحوم علامه به تأخیر قائل شده، به تأخیر بین افطار و صوم. لصحیحه رفاعی که قبلا ذکر شد، صحیحه رفاعی این بود: سأل تو ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یرید السفر فی شهر رمضان، قال اذا اصبح فی بلده ثم خرج فان شاء صام و ان شاء افطر. این فان شاء صام فان شاء افطر و ان شاء افطر این تأخیر رو میرسونه. پس مرحوم علامه به کمک این روایت خواسته قائل به تأخیر بشه. تأخیر رو قائل شده بعد از این که قال اصح ما بلغنا فی هذا الباب هی، اصح مبتدا است، هی خبرشه، هی هم برمیگرده به صحیح رفاعی. صحیح ترین حدیثی که بلغنا فی هذا الباب، یعنی در باب مسافرت فی شهر رمضان و وظیفه مسافر، صحیح ترینش هی است و این صحیح رفاعی است. و چون صحیح رفاعی دلالت بر تأخیر میکنه، تصمام غالب تأخیر میشه. گفته اصح ما بلغنا در این باب هیست، یعنی صحیح رفاعی است، به زمینه دو تا روایت که هر دو روایت هم صحیحته اینن، یکی روایت حلبیه، یکی روایت محمد مسلمه، هر دوش هم صحیحه. پس سه تا صحیحه تو باب داریم که صحیح ترینن، یکی صحیحه رفاعی است، یکی هم صحیحه حلبی است، یکی هم صحیحه محمد بن مسلمی است، که اینها متقدمه ترینن. مرحوم محقق اردبیلی میفرماید هر سه رو ما گفتیم، هم صحیحه رفاعی المتقدمه بود، هم این دو روایت صحیحه حلبی و محمد بن مسلم هم متقدمه ترینن. خب مرحوم علامه با کمک صحیح رفاعی قالب تأخیر شده و بعد اینطور فرموده: و قال انما قیدنا ذلک بالخروج بعد از زوال. ایشون تأخیر بین صوم و افطار رو مقید کرده به خروج بعد از زوال. گفته اگر مسافری بعد از زوال خارج شد، مختار است، مخیر است بین این که روزه بگیرد و یا افطار کند. بعد حالا کسی کنده و ازشون سوال میکنه که این تأخیر رو چرا اختصاص دادی به مسافر بعد از زوال، میفرماد که جمعا بین الاخبار، خواستیم بین اخبار جمع کنیم، چون اخباری که درباره مسافر بعد از زوال رسیده بودن دو گونه بودن، بعضی ها دلالت بر وجوب افطار میکردن، بعضی ها دلالت بر وجوب صوم. ما خواستیم جمع کنیم بین این دو نوع روایتی که مربوط به مسافرت بعد از زوال بودن، به این جهت در مسافرت بعد از زوال غالب تحقیق شد. مرحوم محقق فرمود همین عذری و همین سببی که شما برای حکم به تأخیر بعد از زوال گفتید، همین در قبل از زوال هم هست. شما گفتید اخبار با هم اختلاف دارن، خواستیم اختلاف اخبار رو حل کنیم، لذا قائل به تأخیر شدیم و اختلاف اخبار رو در بعد از زوال قائل شدید. ما میبینیم که این اختلاف اخبار قبل از زوال هم هست. پس اگر اختلاف باعث حکم به تأخیر هست بعد از زوال، باید همین اختلاف باعث حکم به تأخیر شود قبل از زوال نیست. پس شما در مسافر قبل از زوال هم باید حکم به تأخیر کنید. ولکن تقول در اعتراض بر مرحوم علامه که الجمع بین الاخبار این اقتضا ذاله، که اگر اقتضای تأخیر کرده اون هم برای مسافر بعد از زوال، یقتضیه اقتضا میکند تأخیر را قبل از زوال ایزن، یعنی اگه مسافرت قبل از زوال هم انجام بشه، باز همین جمعی که شما بین اخبار کردید اقتضا میکند که در مسافرت قبل از زوال هم حکم تأخیر کنید، زیرا که خود علامه در مختلف نقل کرده اخباری را که دلالت میکنند بر وجوب صوم، اذا سافر شخص قبل از زوال ایزن، یعنی همونطور که روایاتی داریم که دلالت میکنند بر این که مسافرت بعد از زوال در مسافرتی که بعد از زوال انجام میشود روزه واجب است، همچنین اخباری داریم که دلالت میکنند بر این که اگر مسافرتی قبل از زوال هم انجام شد روزه واجب است، یعنی ادامه روزه واجب است. پس در قبل از زوال و بعد از زوال ما دو روایت مختلف داریم، هم قبل از زوال دو روایت داریم که میگوید، یکی میگوید روزه واجبه، یکی میگه افطار واجبه، هم بعد از زوال دو روایت داریم، دو گونه روایت داریم که یکی میگه واجبه، یکی میگه افطار واجبه، یکی میگه روزه واجبه. پس اگر این اختلاف روایات در بعد از زوال منشأ حمله و تأخیر شد، همین اختلاف در قبل از زوال هم باید منشأ حمله و تأخیر بشه، در حالی که شما در قبل از زوال غالب تأخیر نشدید، پس این اشکالی است که بر شما وارد میشه. اشکال بعدی اینه که روایت رفاعی دلالت بر تأخیر میکنه، اما اختصاص به حالت به سفری که بعد از زوال باشه نداره. شما میگید ما با کمک صحیح رفاعی تأخیر رو استفاده میکنیم، ولی خب اون تأخیر به طور مطلق داره میگه، اون تأخیر مخصوص زمان بعد از زوال، مخصوص سفر بعد از زوال رو مطرح نکرده، اون به طور مطلق داره تأخیر رو مطرح میکنه، خب شما باید به طور مطلق مطرح کنید. این اشکال اول ما بود، که البته اشکال اول صورت دیگه داشت، به این صورت هم بیان میشه کرد. اشکال بعدی ما اینه که اصلا تو خود روایت کلامی داریم که نشون میده این روایت اگر ناظر باشه به مسافرت قبل از زوال بهتر از این است که ناظر باشه به مسافرت بعد از زوال. کلمه اصبح داره، یعنی وقتی شخص وارد صبح شد و تصمیم سفر گرفت، مختار است که روزه رو افطار کند یا روزه رو ادامه بدهد. خب توجه میکنید که کلمه اصبح این روایت رو با مسافرت قبل از زوال مناسب تر میکنه. وقت چطور شما با وجود این مناسبتی که این روایت با مسافرت قبل از زوال داره تأخیر و اختصاص میدید، تأخیری که مفاد این روایت اختصاص میدید به مسافرت بعد از زوال؟ خود روایت قرینه دارد که مسافرت قبل از زوال رو داره مطرح میکنه، و شما چطور این روایت رو و مفادش رو که تأخیره اختصاص میدید به مسافرت بعد از زوال؟ ما ان حمل صحیحه رفاعه بر نصف اول روز اقرب است، یعنی اگر ما صحیحه رفاعه رو ناظر بگیریم به مسافرت در نصف اول، مناسب کاری کردیم که مناسب تر با ظاهر روایته. لقوله اصبح، چون در روایت رفاعه همونطور که خونده شد کلمه اصبح وجود داره، و کلمه اصبح یعنی وارد صبح شد، وارد صبح شد یعنی نیمه اول روز داری میگذرونه، نه نیمه دوم. پس این عبارت با مسافرت قبل از ظهر مناسب تره تا با مسافرت بعد از ظهر. و یه با حمله علا تفصیل صحیحت الحلبی المتقدمه صفت صحیح است. تفصیلی که در صحیح حلبی گذشت تفصیل بین قبل از زوال و بعد از زوال بود. حالا آیا ما میتونیم صحیحه رفاعه رو که مشتمل بر کلمه اسفه هست مثل صحیحه حلبی داله بر این تفصیل قرار بدیم؟ صحیحه حلبی تفصیل میداد بین قبل زوال و بعد زوال. آیا صحیحه رفاعه رو میتونیم حمله بر چنین تفصیلی بکنیم، بگیم او هم تفصیل میده بین قبل از زوال و بعد از زوال؟ میفهمد نه، کلمه اسفه ابا دارد از این تفصیل. کلمه اسفه اجازه نمیده که این چنین تفصیلی که در صحیح علوی است در صحیح رفاعه اراده شود. ضمیر حمله برمیگرده به قولهی اسفه. قبل از یعبا حملهو داشتیم لقولی اسفه. یعبا حملهو یعنی قول امام رو که فرمود اسفه نمیتوان هم کرد. اگر حملها میگفت برمیگردونیم به صحیح رفاعه، اما چون حملهو گفته برمیگردونیم به قولش اسفه. بله. و یعبا حمل این اسفه بر تفصیل صحیحه گذشته حلبی نمیتونیم هم کنیم این اسبه رو با تفصیل، چون اسبه با تفصیل نمیسازه، اسبه ناظر به مسافر قبل از ظهره، یا اگرم ناظر نباشه انسبه با مسافر قبل از ظهر. فیمکن الحمل علی عمومی، ضمیر عمومی هم به قولی اسبه برمیگرده. ما هم میکنیم روایت رو بر عموم همین اسبه و میگیم که مراد این است که در قبل از ظهر مسافرت کند. باید روز این شخص مختار است، بدون این که بله مختار است. پس هم میکنیم روایت رو بر عموم، یعنی هیچ قیدی نمیاریم، قید قبل از زوال و بعد از زوال نمیاریم. اگرچه قبل از زوال بودن انسبه. و حمل میکنیم متقدمه، یعنی صحیح حلبی متقدمه رو برای سباب، یعنی اینطور میگیم اون صحیحه که میگوید بعد از ظهر روزتو بگیر و افطار نکن، این حکم استحبابیه. توجه کن صحیح رفاعه عامه، یعنی هم شامل مسافرت قبل از ظهر میشه هم شامل مسافرت بعد از ظهر میشه، اگرچه با مسافرت قبل از ظهر انسبه، ولی بالاخره عامه. اونو بر عموم خودش باقی میذاریم. یعنی چی میگیم؟ یعنی میگیم هم قبل از ظهر مخیری، اگر مسافرت کردی مخیری بین روزه و افطار، هم بعد از ظهر مخیری. خب تا اینو گفتیم کسی اشکال میکنه بر ما و میگه که صحیح حلبی میگه بعد از ظهر، نمیگه بعد از ظهر مخیری، میگه بعد از ظهر روزه بگیر، اگر مسافرت کردی بعد از ظهر روزه بگیر. که این حکم به تأخیر نمیکنه، صحیح رفاعه به طور مطلق حکم به تأخیر میکنه، یعنی در بعد از ظهر هم حکم به تأخیر میکنه، اما صحیح حلبی در بعد از ظهر حکم به تعیین میکنه، حکم به تأخیر نمیکنه، نه با هم درگیر میشه. جواب میدن نه، صحیحه رو حمله بر استحباب میکنیم، یعنی میگیم اگر بعد از ظهر مسافرت کردی روزه بگیر، یعنی مستحب است روزه گرفتنه، واجب نیست. پس همون تأخیر رو میتونیم قائل بشیم، استحباب هم میتونیم قائل بشیم. روایت رفاعه تأخیر رو میرسونه، روایت صحیح حلبی میگه تأخیر، منتها این طرف تأخیر که روزه گرفتن است ارجح است، یعنی استحباب داره. پس تنافی بین دو روایت رفع میشه. خب صحیح رفاعه رو بر عمومش باقی گذاشتیم، صحیح حلبی رو که در مورد بعد از ظهر حکم به ادامه روزه میکرد حمله بر استحباب کرد. این یه نوع حمل بود در صحیح رفاعه. دو جور حمله دیگه هم میخوام تو صحیح رفاعه ارائه بدیم. یک حمل اینه که اینطور بگیم، شخص مخیر است بین این که در روایت اینطوره، مخیر است بین این که روزه بگیرد یا افطار کند. مفاد روایت، مفاد ظاهر روایت اینه که مخیر است بین روزه و افطار. ما اینطور میگیم مخیر است بین سفر رفتن و سفر نرفتن، که اگر سفر رفت افطار است و اگر سفر نرفت روزه است. پس روایت که میگوید مخیر است بین روزه و افطار، منظورش مخیر است بین سبب، یعنی سبب افطار که سفر است و سبب روزه که اقامه است. مخیر است بین سفر و اقامه که نتیجه سفر می شود افطار و نتیجه اقامه می شود روزه گرفته. اینطوری هم کنیم روایت رو، اینم احتمالش هست. و یمکن حملها علی قبل از زوال. بله این تیکه رو من از خارج نگفتم، روایت رو ناظر کنیم به قبل از زوال، نه به بعد از زوال، به قرینه اصبحه که توش آمده. وقت بعد بگیم حالا قبل از زوال، مخیری که قبل از زوال مسافرت کنی تا روزت افطار شود، مخیری که بمانی در شهر خودت قبل از زوال تا روزت ادامه پیدا کند. مخیری بین افطار و روزه یعنی مخیری بین سفر و اقامت، اون هم قبل از ظهر. فقط در قبل از ظهر این روایت رو پای داره حرف میزنه، نسبت به بعد از ظهر ساکته. اینطوری هم میتونیم حملش کنیم. بله به قرینه اصبح، به قرینه اصبح ناظرش کنیم به قبل از ظهر. وقت در قبل از ظهر اختیار درست کنیم، اختیار بین افطار و صوم، اما در واقع اختیار بین سفر و عدم سفر، که اگر سفر رفتی افطار است و اگر سفر نرفتی ادامه روزه است. یمکن حمله ها یعنی حمله صحیح رفاعه، ضمیر حمله ها به صحیح رفاعه برمیگرده نه صحیح علوی. یمکن حمل صحیح رفاعه بر قبل از زوال، یعنی بگیم این روایت ناظر به قبل از زواله، به قرینه اصبحه که درش آمده. اما الا معنا مخیر، به این معنا که شخص مخیر است بین این که باطل کند سفرش را فیسون، یا ملتزم سفر شود فیفتور. من گفتم روزه بگی سفر کند پس افطار کند، ایشون میگه ملتزم به سفر شد. گفتم سفر نکند پس روزه بگیرد، ایشون میگه که سفرش را باطل کند. فرق نمی کنه اونی که من گفتم با کلام ایشون یکیه. خب بله نه به نیت نه به عمل. بله سفر رو عمل کند تا روزش باطل شود، یا اقامه رو عمل کند تا ادامه روزه واجب شود، واجب باشد. اینم دومین حمل در صحیح رفاعه. اولین حمل این بود که صحیح رفاعه رو بر عمومش حمل کنیم، دومین حمل هم این بود که الان خودیم، حالا سومین حمل او یحمل، او یحمل علا انا معناها، معناها یعنی معنای صحیح رفاعی. معنای صحیح رفاعی اینه که ببینید در حمل دوم، در حمل اول، در حمل اول فرق بین مسافرت قبل از زوال و بعد از زوال نذاشتیم، صحیح رو عام گرفتیم. در حمل دوم صحیح ناظر شد به قبل از زوال، وقت در قبل از زوال حکم تأخیر کرد، تأخیر در روزه و افطار که گفتیم در واقع تأخیر در مسافرت و عدم مسافرتی. حالا میخوام حمل سوم رو بیان کنیم. در حمل سوم تفصیل میدیم بین قبل از زوال و بعد از زوال، یعنی نه به اون عمومی که در احتمال اول گفتیم، در حمل اول و احتمال اول گفتیم عمل میکنیم، نه به قبل از زوال روایت رو اختصاص میدیم، بلکه اینطور میگیم تو مخیری که قبل از زوال مسافرت کنی تا روزت رو افطار کنی، یا بعد از زوال مسافرت کنی تا روزت رو بگیری. عبارت گفته میتوانی روزه بگیری، میتوانی افطار کنی. ما میگیم میتوانی افطار کنی چون قبل از ظهر رفتی مسافرت، میتوانی روزه بگیری چون بعد از ظهر رفتی مسافرت. پس معنای کلام اینه که اگر خواست قبل از ظهر مسافرت کند افطار کند، اگرم خواست بعد از ظهر مسافرت کند که در این صورت افطار نکند. پس توجه میکنید که تأخیر در اینجا با تفصیلی که در صحیح علوی آمد یکی میشه. در صحیح علوی تفصیل دادیم بین مسافرت قبل از زوال که موجب بطلان است و مسافرت بعد از زوال که موجب بطلان سم نیست. همین تفصیل الان ما از تأخیری که در صحیح رفاعی آمده بود استفاده کردیم. به این صورت گفتیم صحیح رفاعی میگوید دلت خواست قبل از ظهر مسافرت برو که در این صورت باید افطار کنی، و دلت خواست بعد از ظهر مسافرت برو که در این صورت باید روزه تو بگیری. پس هر کدوم از این دوتا رو میخوای انتخاب کن، یعنی مخیری بین سفر قبل از ظهر و سفر بعد از ظهر، نتیجهش مخیر بودن بین صوم و افطار میشه. بله اصفه عبا داره، ولی عباش صریح نیست، عباش صریح نیست، میشه با این عبا باز دوباره حملش کنیم بر چیزی دیگر. خب او یهمل یا هم شود صحیح رفاعی بر این که معنای این صحیح این است، این خرج قبل از زوال فیفتر یا این خرج بعد بو فیسون، معنای صحیح رفاعی. اینم حمل سوم بود. می فرماد که بله فهوه مخیرون بین صوم و افطار، با حضرت تفسیر مخیر شد بین صوم و افطار، ولی با این تفسیر که اگر مسافرتش را قبل از ظهر انداخت افطار است، و اگر مسافرتش رو بعد از ظهر انداخت روزه است، و چون مخیر است بین دو مسافرت پس مخیر است بین روزه و افطار. بعد می فهمد بل یجب حمله ها علیه، واجب است حمله صحیح رفاعی علیه بر این حمله سوم، زیرا واجب است هم کنیم مطلق و مجمل را بر مقید و مفصل، و ما در ماننفی مقید و مفصل رو داریم، پس باید هم کنیم مجمل و مطلق رو بر این مقید مفصلی که داریم، فقط مزال مفصل و بر مقید. مثلا صحیح عربی مقیده بر یا محمد مسلم همینطور بر. خب چرا اینقدر طولانی در این مسئله بحث کردید؟ میفرماید که همون عذری رو داریم که مرحوم علامه داره. مرحوم علامه تو مختلف میگه ما طولانی بحث کردیم، عذرش هم اینطور میاره چون بحث مهم بود، مسئله از مسائل جلیله بود. ایشون میفهمد همون عذری که مرحوم علامه در مختلف میاره همون عذر ما در اینجا داریم، گذشته از این که ما یه عذری هم اضافه داریم که مرحوم علامه نداشت، و اون عذری بود که مرحوم علامه کلامش مضطرب بود، ما خواستیم به اضطراب کلام ایشون هم اشاره کنیم. یه خود علامه به اضطراب کلام خودش اشاره نکرده، این عذر بر خودش نداشته. و علم انه قد تولنا فی هذه المساله، ما در این مساله با طولانی وارد بحث شدیم، حالا میخوام عذرش هم بیان کنیم. و العذر ما ذکره فی المختلفه لتطویل، عذر همونی است که در مختلف علامه برای تطویل ذکر کرده، یعنی عذر برای تطویل آورده، به تطویل متعلق به عذره. عذری که برای تطویل آمده و ما میخواییم برای تطویل بیاریم همون عذری است که مرحوم علامه برای تطویل آورده و هوا اون عذر اینه که این مسئله از مسائل جلیله است، لذا جای تطویل دارد. مد و انه افته کلام خود محقق اردبیلی است. می‌فهمد که و انه یعنی علامه افتا فیه در همین مسئله جلیل فتوا داد، اولا به ما ذکرناه، یعنی به اون چیزی که ما ذکر کردیم که همون تفصیلی بود که مشهورمون تفصیل گفته بودن، تفصیل داد بین مسافرت قبل از زوال و مسافرت بعد از زوال. ثم بعد از اینکه این تفصیل رو ذکر کرد، استصحب مذهب شیخ را، مذهب شیخ رو استصحاب کرد، یعنی صحیح دونست که اگر قبل از ظهر مسافرت کرد روزش باطله، باید قضاش رو بعدن بگیره. اما اگر بعد از ظهر مسافرت کرد، دو حالت داره، یا از شب نیت مسافرت نداشته یا داشته. اگر داشته مشکله، اگر نداشته عیبی نداره، اگر نداشته عیبی نداره، میتونه مسافرت کنه و روزش رو بگیره. اما اگر از اول نیت مسافرت رو در شب کرده بود، این بعد از زوال اگه مسافرت کرد باید روزش رو بگیره، ولی روزش رو حساب نمی کنه، قضا باید بکنه. این کلام شیخ بود، مرحوم علامه پیرو این کلام شد. ثم استصحب مذهب شیخ رو بعد ردهی، بعد از اینکه رد کرده بود بعدم صحیح شمردش و استدل علیه، بعدم استدلال کرد. این دو تا مطلب شد، یک بار همون حرفی که ما زدیم قبول کرد، یک بار مذهب شیخ رو قبول کرد، ولی دو مرتبه تبدل رأی براش پیدا شد. ثم استصحب تأخیر، بعد تأخیر رو حق شمرد و استدل علیه، برش دلیل آورد. همونطور که توجه میکنید سه تا مطلب یا سه تا پتو توی مسئله داد. یکی طرفدار مشهور شد، یکی طرفدار شیخ شد، آخر سر هم غالب تصویر شد و هذا لا یخلو عن اضطراب، کلامش مضطرب. بعد می فرماد حالا کلام مضطرب بودن خیلی مشکل نیست، خود ایشون برای ابن ادریس در این مسئله ایراد گرفته که کلام مضطربه. همونطور که ملاحظه میکنه خودش هم مبتلا به همین اضطراب شده. اضطراب گاهی اتفاق میفته، ولی اضطراب در قول کسی اتفاق میفته که داره بر دیگری اشکال میکنه و اشکالش هم اینه که تو مضطرب ارزدی و خودش هم داره مضطرب میزنه. الا انه یعنی مرحوم علامه اعتراض کرده در این مسئله برای ابن ادریس به اضطراب، اعتراض کرده به اضطراب، خودش هم مبتلا به اضطراب شده. در همین مختلف اعتراض کرده برای ابن ادریس که کلامت اضطراب داره و خودش هم اونجا به اضطراب کلام مبتلا شده. الله تعالی یعلم الصواب نوشته. می فرمایید نتیجه حمل صحیح رفاعی بر عموم چیست؟ نتیجه شو احتمالا در وقتی توضیح دادن گفتم، نتیجه شو اینه که شخص چه قبل از زوال مسافرت کند چه بعد از زوال مسافرت کند، علی ای حال مخیر است بین روزه گرفتن و احساس کرد.